بسم الله الرحمن الرحیم. دانش آموزای خوب کلاس هشتم سلام. تو این جلسه مطالب فصل یک رو میخوام بهتون آموزش بدم با عنوان مخلوط و جداسازی مواد. اگه به محیط اطرافتون با دقت نگاه کنین، مواد مختلفی رو میبینین. محیط اطراف ما پر شده از مواد متنوع و گوناگون. بعضی از مواد هستن که فقط از یه چیزی تشکیل شدن. ذرات اون ماده خالصن. فقط یک نوع ماده اونها رو تشکیل داده. اما بعضی دیگه از دو یا چند ماده به دست اومدن. البته بیشتر موادی که ما تو زندگی با اونها سر و کار داریم از چند ماده تشکیل شدن. این مواد مخلوط نامیده میشن. تو این فصل ما با مخلوط ها و روش های جداسازی اونها آشنا میشیم. خب، بعضی از مواد خالصن و بعضی ها مخلوطن. این یه نکته مهمه که تو این فصل باید بدونیم. در واقع مواد به طور کلی به این دو تا دسته تقسیم میشن. مواد خالص و ناخالص یا مخلوط. ناخالص ها اسم دیگه شون همون مخلوطه. این از چند تا چیز تشکیل شده؟ توی کتابتون به چند تا ماده اشاره کرده، مثل نمک خوراکی، آجیل، آب مقطر و شربت آب لیمو. بچه به نظرتون کدوم ها خالصن، کدوم ها ناخالص؟ آفرین، نمک خالصه، آب مقطر خالصه. آب فقط از مولکول‌های H2O تشکیل شده، نمک از NaCl تشکیل شده، یون‌های سدیم کلراید. اما آجیل از چه چیزی تشکیل شده؟ بله، درسته. آره اونم هست. به به، چقدرم خوشمزه است. به این میگن مخلوط. شربت آب لیمو از چی تشکیل شده؟ آب، عصاره لیمو، شکر. پس یه ماده خالص نیست. از چند تا ماده خالص دیگه تشکیل شده که در جمع باعث شدن شربت آب لیمو درست بشه. بله اینم خیلی خوشمزه است. شما مواد دیگه ای رو هم میتونین برای من مثال بزنین؟ البته من صداتون رو نمیشنوم. من یه مثال دیگه میزنم. مثلا آهن. آهنی که ترکیب دیگه ای توش نباشه یک عنصر خالصه. یعنی چی؟ یعنی شما اگه بیاین ذراتش رو در واقع اون رو تجزیه کنین و به ذرات ریزش برسین، میبینین فقط اتم های Fe یا آهن داره. خب موادی که از یه نوع ماده تشکیل شدن پس مواد خالص نامیده میشدن. موادی هم که از دو یا چند ماده تشکیل شدن مواد ناخالص و مخلوط بودن. یه بار دیگه ازتون یه سوال دیگه کرده، گفته تو صفحه 2 کتاب درسیتون، گفته مس، سکه، شکر و دوغ رو هم به دو دسته خالص و مخلوط تقسیم بندی کنید. مس چیه؟ خالصه، مثل همون آهن که گفتم. فقط اتم های مس داره. اما سکه، بچه ها میدونستین سکه از چند تا فلز مختلف تشکیل شده؟ اینا رو با هم قاطی میکنن. مثلا شمش طلا، یه شمش مس و اینجور چیزا رو قاطی میکنن، البته به میزان مختلف، و در نهایت اینها رو وقتی ذوب کردن با هم ترکیب شدن تو قالب های کوچیک به شکل سکه در میارن. اینها هم یک نوع مخلوط هستن که البته جامدن. شکر خالصه یا ناخالص؟ خالصه، فقط از مولکول های شکر تشکیل شده. دوغ چیه؟ دوغ از آب، ماست، نمک، عصاره های گیاهی و اینجور مسائل تشکیل شده. پس خیلی راحت به طور کلی ما میتونیم مواد رو به این دو دسته تقسیم بندی کنیم. قسمت بعدی اشاره کرده به اینکه مخلوط ها تنوع دارن. یک کمیش رو تو صحبت هامون بهش اشاره کردیم. مثلا شما ببینین توی شکل پایین چند نوع مخلوط رو با حالتهای فیزیکی مختلف به شما نشون داده. آجیل، چند تا ماده جامد با هم مخلوط شدن. بادکنک پر از هوا یه مخلوط گازی به ما تحویل میده و آب لیمو یه مخلوط که فازش مایعه، حالتش مایعه و به شکل مایع ما اون مخلوط رو داریم. هر کدوم از این مخلوط ها از چه اجزایی تشکیل شدن؟ این سوالیه که کتاب از ما پرسیده. میتونین حدس بزنین؟ آجیل که مشخص، آب لیمو رو هم که گفتیم، بادکنک پر از هوا از ترکیبات موجود در هوا تشکیل شده. البته بادکنک به خاطر اینکه ما توش بازدممون رو وارد میکنیم و از هوای بازدمی ما تشکیل شده، درصد ترکیبات گازیش متفاوته از هوای بیرون. یعنی ما از ششهامون داریم هوا واردش میکنیم، بخار آبش بیشتره، کربن دی اکسیدش بیشتره. اما تو هوای عادی میدونستین هوای اطراف ما هم یه نوع مخلوطه؟ کلی نیتروژن داره، یه مقدار هم کربن دی اکسید و بخار آب داره و البته گازها و عناصر دیگه، اما بیشترش نیتروژنه، حدود 78%، 21%ش هم اکسیژنه، 1-2% هم چیزهای دیگه هستن. خب بچه ها، یکی از ویژگی های مخلوط ها اینه که اجزای تشکیل دهنده شون خاصیت اولیه خودش رو حفظ میکنن. این یعنی چی؟ اینکه مخلوط ها خواص اولیه خودشون رو، یعنی در واقع اجزای مخلوط ها خواص اولیه خودشون رو حفظ میکنن، یعنی چی؟ ببینید بچه ها، موادی که میان با هم قاطی میشن و یه مخلوط رو درست میکنن، قبل از این که بیان کنار هم قرار بگیرن و بعد از اون تغییری نمیکنن. مثلا شما تو آجیل بادومش، فندقش، هر قسمتش رو که میخواین بردارین، قبل از مخلوط شدن و بعد از اون آیا خاصیتش عوض شده؟ نه، فندق همون فندقه، حالا وسط آجیل قرار گرفته. یه مثال یکم جدیتر و شیمیایی تر میزنم. آب نمک. آب نمک از چه تشکیل شده؟ آب و نمک. وقتی که آب نمک رو میخواییم بچشیم چه طعمی داره؟ شوره. خاصیت شوری مربوط به چیه؟ جزء نمک آب نمک. پس نمک خاصیت خودش رو که شوری بوده تو مخلوط هم حفظ کرده. حالا اگه آب نمک بریزه رو زمین، از دستمون بریزه، جاری نمیشه رو زمین؟ خب این از ویژگی های آبه که توی مخلوط آب نمک آب هم ویژگی خودش رو حفظ کرده. عزیزای من، تا اینجا با مفهوم مخلوط آشنا شدین و متوجه شدین که مواد به دو دسته خالص و ناخالص تقسیم میشن. ناخالص ها یا همون مخلوط ها. حالا میریم سراغ ویژگی های دیگه مخلوط ها. مثلا دسته‌بندی اولیه‌شون، مخلوط ها ممکنه همگن باشن یا ناهمگن. همگن میدونین یعنی چی بچه ها؟ توی بعضی از مخلوط ها ذره های مواد تشکیل دهنده مخلوط به طور یه نواخت تو هم پراکندن. به این نوع مخلوط ها میگیم مخلوط های همگن یا محلول. نام دیگه‌اش محلول هم هست، حالا بیشتر توضیح میدیم. یه سری از مخلوط ها هم هستن که این حالت رو ندارن، یعنی اون یک نواختی، یک دستی رو ندارن. مثال زده براتون توی کتاب، گفته اگر دوتا بشر داشته باشیم توشون یه مقدار یکسان آب بریزیم، یه قاشق نمک و یه قاشق خاک به هر کدوم از بشرها اضافه کنیم، یعنی یکیشون نمک باشه، آب نمک تشکیل بده، یکی دیگه هم مخلوط آب و خاک، به نظر شما با این توضیحی که دادیم کدوم مخلوط همگنه؟ آفرین، آب نمک، چون ذرات نمک به طور یک نواخت داره توی آب حل میشه. آب و خاک چطوره؟ ناهمگنه، یک دست نیست، یک نواخت نیست. یه ویژگی که اینجا داره، نگاه کنیم میبینیم که آب نمک شفافه اما آب و خاک کدره. پس نتیجه هم میتونیم بگیریم دیگه. سوال پرسیده، گفته کدوم یکی از مخلوطایی که تهیه کردین محلوله، کدوم ناهمگنه؟ آفرین، آب نمک مخلوط همگنیه، چون یک نواخت پراکنده شده بودن مولکولای نمک تو آب. به اون میگیم، به آب نمک میگیم مخلوط همگن یا محلول. به مخلوط آب و خاک میگیم مخلوط ناهمگن. چراش هم که توضیح دادیم، چون یک نواختی نداره، یک دستی نداره. موضوع بعدیمون سوسپانسیون یا تعلیقه است. یه سری شربت ها هستن، حالا اینجا مثال زده آنتیبیوتیک یا شربت معده. دیدین سرما میخورین، یکی از شربت ها هستش که پودره، بعد رو دستورش نوشته آب جوشیده سرد شده بریزین توش، مامانا این کارو میکنن. بعدم میگه قبل از مصرف خوب تکان دهید، جو مامانا میان جو تکونش میدن. فکر میکنین برای چیه؟ اون یه نوع سوسپانسیونه. اون پودرای جامدی که بود توی آب حل میشن، اما کامل نه. چرا هم میزنیم قبل از هر بار مصرف؟ به خاطر اینکه این یک نواختی خودش رو به دست بیاره. یک نواختی یعنی محلوله؟ ببینید بچه ها، این یه نوع مخلوط ناهمگنه. اسمش هست سوسپانسیون یا تعلیقه. میدونین چرا؟ چه شکلیه؟ چه ویژگی داره؟ ویژگی اصلیش اینه که اون پودرای جامد توی آب به صورت معلق در میان. و یکی از ویژگی های سوسپانسیون یا تعلیقه رسوب شدن و تهنشین شدنشه. پس اگر بخوایم یک توضیح برای سوسپانسیون بدیم، میتونیم بگیم سوسپانسیون یا تعلیقه مخلوطی ناهمگن است که تو اون ذرات جامد به صورت معلق توی مایع پراکندن. مثلا دوغ، آب لیمو، مخصوصا آب لیمویی که اون پالپای لیمو داخلش باشه. وقتی همش میزنیم پالپا میان بالا، همینطور پخش میشن. شربت خاک شیر، تا هم نزنی نمیتونی میلش کنی، وگرنه تمام خاک شیرش تهش میمونه. خاک شیر نمونه خیلی قشنگ و واضحی از سوسپانسیون. ذرات جامد، دونه های جامد خاک شیر که توی مایع یعنی همون آب یا شربتمون پراکندن. میتونین مثال های دیگه از مخلوط های تعلیقه یا سوسپانسیون بزنین؟ آب و خاک. آب و خاک هم یه نوع سوسپانسیونه. توی کتابتون یه فکر کنید داره. شکلی از دو لیوان دوغ داره. خودتون به من جوابو میتونین خیلی راحت بگین. این شکل کدوم ویژگی تعلیقه رو نشون میده؟ آره، یکی از لیوانها یک نواخته، یکی دیگه انگار رسوب کرده ماست داخلش. یکی از ویژگی های تعلیقه یا سوسپانسیون همین رسوب کردن و تهنشین شدن اون ماده حل شونده مخلوطه. البته وقتی میگم ماده حل شونده، منظورم محلول نیست، اون چیزی که توی مایع حل شده یعنی مخلوط شده. یه ویژگی دیگه ای که سوسپانسیون ها یا تعلیقه ها دارن میدونین چیه بچه ها؟ اگر یه باریکه نور بتابونیم بهشون، سوسپانسیون ها نسبت به یک مایع شفاف و زلال مسیر عبور نور توشون متفاوت خواهد بود. در واقع اگر یا آزمایش رو من دوست داشتم، اگر میشد این آزمایش رو بهتون نشون بدم، یا خودتون تو خونم اگر خواستین با یه چراغ قوه میتونین این آزمایش رو انجام بدین. البته باید جلوی چراغ قوتون یه سری موانعی بذارین، یعنی حالا من براتون بیشتر میتونم توضیح بدم. اگر دوست داشتین جلسه بعد بهم بگین چجوری انجام بدیم آزمایش رو، من بهتون بگم. با یک چراغ قوه دو عدد مقوایی که داخلشون یه سوراخ ایجاد شده، نور رو، در واقع یه باریکه نور رو میتابونید به یک لیوان آب زلال و یک مخلوط ناهمگن سوسپانسیون. وقتی باریکه نور بخوره با آب زلال، مسیرش منحرف میشه اما از لیوان رد میشه، عبور میکنه. اما اگر به اون سوسپانسیون یا تعلیقه باریکه نور بتابه، نور رو به اون شکل درست از خودش عبور نمیده. این یکی از ویژگی های تعلیقه است. خب صحبت بعدی راجع به اجزای تشکیل دهنده محلوله. ما گفتیم یه بار دیگه مرور میکنیم. مواد به دو دسته خالص و مخلوط تقسیم میشن. مخلوط ها ممکنه ناهمگن باشن یا همگن باشن. اگر همگن باشن بهشون محلول هم میگیم. حالا میریم سراغ ویژگی های محلول. هر محلولی حداقل از دو جزء حلال و حل شونده که تشکیل شده که بهش میگیم محلول. حلال اون ماده ایه که حل شونده رو تو خودش حل میکنه. مثلا تو آب نمک حلال چیه؟ آب. نمک میشه حل شوندمون. اگر حلال و حل شونده رو نتونیم از هم تشخیص بدیم، مثلا تو محلول آب و الکل نمیدونیم بالاخره الکل حلاله یا آب، اون ماده‌ای که معمولاً جزء بیشتری از محلول رو تشکیل میده و حل شونده رو تو خودش حل میکنه اسمش حلال میشه. مثلا توی الکل 75 درصد، اگر 75 درصد محلول ما الکل باشه 25 درصدش آب باشه، حلالمون چی میشه؟ آفرین، الکل، چون جزء بیشتری از محلول رو تشکیل میده. یه فعالیت اینجا داره، میگه 5 تا بشر رو توشون آب ریختیم 100 میلی لیتر. توی هر بشری هم به ترتیب 1، 2، 3، 4 و 5 گرم کات کبود ریختیم، محتویاتش رو هم زدیم، رنگ محلول ها متفاوت شد. چرا؟ هرچی کات کبود بیشتری توش بریزیم رنگ پررنگ تری خواهد داشت به نسبت رنگ محلول که یک ویژگی ظاهری و فیزیکی هست، نشون دهنده خاصیت شیمیایی محلول شده. اینجا میزان حل شونده بیشتر رو با پررنگ تر بودن محلول میتونیم متوجه بشیم. خب این فعالیت هم تموم شد، میریم سراغ مبحث بعدی. نکته بعدی میدونید چیه؟ حالت فیزیکی محلول ها میتونه متفاوت باشه. گفته شاید تصور شما از محلول حل شدن ماده جامدی مثل نمک تو مایعی مثل آبه. خب آره، واقعا وقتی میگن محلول یه چنین چیزی تو ذهن ما میاد. میگه در حالی که هنگام افزودن گلاب به آب، مایع رو با آب مخلوط کردین، یا وقتی در نوشابه گازدار رو باز میکنید گاز از اون خارج میشه، که نشون میده هنگام تهیه نوشابه مقداری گاز رو اون حل کردن. خب به گفتن اینا چی میخواد به ما بگه؟ میخواد بگه محلول ها حالت های متفاوت میتونن داشته باشن. میتونیم مواد مختلف رو در هم حل کنیم. مثال هایی که زده منظورش اینه. ببینید آب نمک ماده حلالمون چیه؟ آبه. حالت فیزیکی چیه؟ مایه. حل شوندمون چیه؟ نمک. حالت فیزیکی چیه؟ جامد. به این میگن محلول جامد در مایع. شربت گلاب. گلاب مایعه. ما توی یه مایع دیگه که آب بوده اونو ریختیم. به این میگیم محلول مایع در مایع. همون مثال آب و الکلی که زدم. اتانول 75 درصد یا همون الکل 75 درصد. نوشابه گازدار میشه گاز در مایع. حالا اینا همشون حلالشون مایع بود. هم مثال گازی داشتیم، هم جامد، هم مایع. آیا محلول ها میتونن حالت های دیگه ای داشته باشن؟ بله. مثلا آلیاژ جامد در جامده. شما مثلا سکه، سکه یعنی آلیاژه. بخواین بررسیش کنیم میبینین توش مس داره، فلزات دیگه داره و طلا داره. خب بخواین بررسیش کنین میبینین که یه نوع ماده جامده اما مخلوطه. وقتی بخواین بررسی دقیق تر بکنین میتونین سکه رو توی مخلوط ها بذارین، تو مخلوط های همگن بذارین، میشه محلول، نوعش هم میشه جامد در جامد. در نهایت هم ما سکر رو یه چیز جامد میبینیم. ما همه مواد رو میتونیم به این ترتیب دسته‌بندی کنیم. یعنی اول بگیم خالصه یا مخلوطه. اگه مخلوطه تو کدوم فاز قرار داره؟ چی تو چی حل شده. این خیلی نکته مهمیه و بررسی و درک بیشتر این مطلب به ما کمک میکنه که در واقع محیط اطرافمون رو بهتر درک کنیم، از مواد شیمیایی بهتر سر در بیاریم. هوای اطرافمون که من گفتم مخلوطی از گازهای مختلفه، میگه یک محلول گاز در گازه. حلالش چیه؟ نیتروژن. چرا؟ چون من گفتم 78% هوای اطراف ما رو نیتروژن تشکیل میده. حل شوندمون چیه؟ اکسیژن و گازهای دیگه، کربن دی اکسید، آب که به صورت بخار هست، گازه در واقع. پس محلولا میتونن به حالت جامد، مایع یا گاز باشن و اینکه حلال و حل شونده شون حالتهای متفاوت داشته باشه. جامد در مایع، گاز در مایع، مایع در مایع، جامد در جامد، گاز در گاز و حالتهای مختلف. توی صفحه 5 یه خودرو بیازمایید داره. یه حالت فیزیکی هر یک از محلول‌های زیر رو مشخص کنید. سکه، جامد، نوشابه مایع، چای شیرین مایع، کپسول هوا یا استوانک هوا گازه. حلال و هر شونده هاشون رو مشخص کنید و حالت های اونها رو بنویسید. خیلی واضحه با توضیحاتی که من دادم، یه بار این کار خودتون تو خونه انجام بدین تا بریم سراغ قسمت بعدی. موضوع دیگه که میخوایم بهش برسیم میزان انحلال پذیریه. یعنی چقدر از یک ماده یه حل شونده توی حلال میتونه حل بشه؟ بچه چای شیرین که درست کردین، گاهی اوقات برای بقیه میخواین درست کنین، ازشون چی میپرسین؟ میگین چقدر شکر بریزم داخل چایت؟ بعد شده در جا شکری یهو شل باشه بیفته کل شکر خالی بشه تو لیوان چای؟ تو این شرایط آیا همه شکره تو آب حل میشه؟ یا یه مقدارش خشک میمونه؟ یا اصلا به همون صورت بلوری میمونه؟ یا اگه یه لیوان آب برداریم، یه مقدار نمک داخلش قاطی کنیم ذره ذره و همش بزنیم تو دمای اتاق، میبینیم از یه جایی به بعد هر کاری بکنیم نمک ما توی آب حل نمیشه و رسوب میکنه ته ظرف. شما هر چقدر بیشتر هم بریزین فایده ای نخواهد داشت. به نظر شما آیا رای وجود داره که میزان بیشتری از نمک یا شکر یا هر حل شونده دیگه ای رو توی آب یا توی هر حلالی بتونیم حل کنیم؟ یه راهکار خیلی خوب وجود داره، افزایش دما. وقتی دما رو بالا ببریم یه سری از مواد جامد انحلال پذیریشون توی آب بالا میره. مثلا نمک پتاسیم نیترات توی آب انحلال پذیریش به چه صورته؟ توی کتاب یه آزمایش طراحی کرده، یه فعالیت گذاشته براتون تا این قضیه رو بهتر درک کنین. بچه‌ها گفته چند تا بشر بردارین، حجم 100 میلی لیتر آب رو داخلش بریزین و دمای اونها رو به دماهای مختلف 20، 30، 40 و 50 درجه برسونید. حالا تو هر بشر انقدر از این نمک پتاسیم نیترات حل بکنید تا دیگه حل نشه. اون مقدار نمک حل شده رو باید بهش توجه داشته باشین، یادداشت کنین. دما هم که مشخصه، حجم حلالمون که آب هم مشخص 100 میلی لیتره. چند گرم نمک پتاسیم نیترات توی هر دما حل میشه؟ اون مقدار ماده رو هم روی این نمودار بیارین. چون این کار قبلا انجام دادین، من فعلا تصاویری هم ازش نذاشتم براتون، ولی اگر بخواین چشم براتون تصاویرش رو هم میذارم. نمودارش رو قبلا مطمئنا تحلیل کردین. هر چی دما بالاتر میره مقدار ماده حل شده هم بیشتر میشه. آفرین، بیشتر میشه. این آزمایش رو اگر با نمک خوراکی انجام بدین چه اتفاقی میفته؟ خیلی تغییری توی انحلال پذیری ما نمیبینیم. این میدونین چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه هر ماده ای توی هر حلالی یک میزان انحلال پذیری داره. که با افزایش دما ممکنه کاهش یا افزایش پیدا کنه این ویژگی و مرتبط با ماهیت اون ماده. این میزان افزایش میتونه خیلی زیاد باشه، میتونه خیلی کم باشه. این نکته کلی بود، امیدوارم گیج نشده باشین. توضیح سادش اینه که دما میزان حل شدن هر ماده رو تو آب افزایش یا کاهش میده. مثلا شما وقتی میخواین شربت درست کنین، شکر رو بریزین تو آب خنک، آبی که یخ دوشه، که مثلا حالا تابستون میخواین شربت خنک تهیه کنین، اگر شکر بریزین دیدین به زور حل میشه، شکر رو تهش رسوب میکنن. اما اگر بیان یه تکنیکی به کار ببرین، یه لیوان آب گرم، خب حالا نمیگم حتما آب جوش باشه، یه لیوان آب گرم خب تو شکر بریزین، حلش بکنین، هم بزنین قشنگ، میبینین او کل شکرها تقریبا حل شد توش. بعد به این آب گرم، یعنی به این لیوان آب، آب بیشتری اضافه کنین و به حجمی که میخواین برسونین. مثلا یه پار شربت میخواین درست کنین، مقدار شکرتون رو توی یه لیوان آب گرم حل بکنین، بعد داخل پارش بریزین، آب روش بریزین، یخ بندازین، وقت میبینین که شکرتون خیلی راحت حل شد. این یکی از نمونه های اثر دما روی انحلال پذیریه. خب بعضی از مواد مثل گازها توی آب گفتیم حل میشن دیگه، مثلا نوشابه، گاز کربن دی اکسید رو توی اون حالا محلول نوشابه حل میکنن. به نظر شما گازها توی آب با افزایش دما انحلال پذیریشون کاهش پیدا میکنه یا افزایش؟ کاهش پیدا میکنه. برعکس مواد جامده، شکر و نمک، حالا نمک خوراکی گفتیم خیلی تأثیری نمیپذیره از دما، ولی کلن مواد جامدی مثل شکر و یا نمک های مختلف مثل همین پتاسیم نیترات با افزایش دما نمیپذیریشون بیشتر میشه. اما گازها متفاوت عمل میکنن. گازها تو آب سرد بیشتر حل میشن. الان شما یه ماهی رو خب توی آب سرد اگر بذارین، اون آب حاوی اکسیژن بیشتریه. ماهی های آب سرد توی آب گرم، شنیدین اصطلاحش رو؟ میگن ماهی آب سرد، ماهی آب شیرین، ماهی آب شور، ماهی دریاهای آب گرم. موجوداتی که تو آبهای سرد تر زندگی میکنن به میزان اکسیژن بیشتری بدنشون نیاز داره، یا با اون میزان اکسیژن بدنشون یه جورایی سازگار شده. اما اگه اونها رو ببریم توی آب گرم، دمای آب رو حالا به هر شکلی بزنیم توی یه آب با دمای بالاتر، این موجود دریایی، اون جاندار آبزی، اون ماهی آب سرد که الان توی آب گرم شناور شده، میزان دریافت اکسیژنش از محیط کم میشه. درسته؟ اینم یه مثال برای اینکه این قضیه تو ذهنتون بمونه. گازهای محلول در آب با افزایش دما خارج میشن از آب، انحلال پذیریشون کم میشه. اینا که رسوب نمیکنن که، اینا از آب خارج میشن. برای همین نوشابه توی یخچال که باشه بهتر از اینه که توی یه هوای داغ باشه. تکون دادن هم همین اثر رو داره روشون البته ها. وقتی تکون بدیم به خاطر همینه که گازش میزنه بالا، درش پرت میشه بیرون. وقتی درش رو باز میکنیم یه عالم گاز خارج میشه ازش. گرما و تکون دادن انحلال پذیری گاز رو توی آب کم میکنه. خب یه اطلاع جمع آوری کنید دارین که راجع به کاربرد مخلوط های مختلف تو زندگی ما و از تشکیل دهنده شون خواسته که اطلاعات جمع آوری کنید، مثل قهوه و روغن زیتون و شامپو و صابون. هم یاد میگیرین که اینها مخلوط هستن و از مواد مختلف ساخته شدن، هم اینکه این مخلوط شدنشون باعث به وجود اومدن یه خاصیت تو اونها شده، و اینکه امیدوارم اطلاعاتو جمع‌آوری کرده باشیم و به شکل پاورپوینت به کلاس ارائه کرده باشیم. برای همین دیگه ازتون نمیخوام. راستی بچه‌ها، شما متوجه شدین که روغن‌های مایع نسبت به جامد چه مزیت‌هایی دارن؟ درسته؟ آره عزیزم. خلاصش میشه این که روغن‌های جامد توی دیواره رگ‌هامون ممکنه رسوب کنن، روغن‌های مایع برای بدن مفیدتر و مناسبتر هستن. در ادامه کتابتون به خاصیت اسیدی و بازی بودن مواد اشاره کرده. من نمیدونم ارتباطش به مخلوط ها چیه، ولی به هر حال گفتن موضوعش چیز جالبیه. ببینید بچه ها، یه بار دیگه یادآوری خواسته بکنه براتون که بعضی از مواد خاصیت اسیدی دارن، بعضیا بازی یا قلیایی، درسته؟ و میخواد بگه که ما موادی رو داریم که اینها شناساگر هستن. یعنی چی؟ یعنی میزان اسیدی یا بازی بودن مواد دیگر رو با اونها میتونیم شناسایی کنیم. مثل اینکه شما با کاغذ پیش آشنا شدین. کاغذ پیش رو اگر حالا تو مواد مختلف بزنیم، مثلا یه لیوان آب پرتقال، یه لیوان شیر یا به یه لیوان آب لیمو بزنی، رنگش متفاوت خواهد شد. خیلی جالبه. مثل اینکه ازش استفاده کردین، چون گفته سال قبل باهاش، ببخشید 2 سال قبل باهاش آشنا شدین. بچه ها، موادی که پی اچ اونها از 7 بیشتره، یعنی تو اون کاغذ پی اچ رنگشون با شماره های 7 به بعد مشخص میشه، اینا خاصیت بازی دارن. اما اگر رنگی که بعد اینکه کاغذ پی اچ رو به اون مواد زدین، رنگی که کاغذ پی اچ به خودش میگیره توی شماره های 0 تا 7 باشه، میشن چی؟ اسیدی. ویژگی اسیدها ترشمزه بودنشونه. ویژگی بارز بازها چی هست؟ مزه تلخ و گسشونه. توی این دوتا، توی این 4 تا ماده‌ای که براتون مشخص کرده، شیر و مایع ظرفشویی خاصیت بازی دارن، لیمو و پرتقال اسیدی. بچه ها، من خیلی دوست دارم شما این آزمایش رو، حالا که توی مدرسه نمیتونین انجام بدین به همین راحتی، یه خواهش ازتون دارم. دوست دارم که یه شناساگر تو خونه تهیه کنید، به غیر از کاغذ پیش که در دسترستون نیست، و مواد مختلف رو میتونین موادتون رو عوض کنید. حتما مجبور نیستین از شیر و لیمو استفاده کنین، هر چیزی که دوست داشته باشین. حالا بهتون میگم، میتونید مواد مختلف رو با اونها شناسایی کنین که اسیدین یا بازی. میتونین چیکار کنین؟ کلم قرمز. کلم قرمز یک شناساگر خیلی باحاله. توی مخلوط کن بریزین یا سبزی خرد کن، یا اگه در دسترستون نبود، مامانتون اجازه ندادن به وسایلشون دست بزنین، رنده کنید. کلم قرمز رو رنده کنید یا خرد کنید با دستگاه، یه مقدار آب جوش بهش اضافه کنین، بذارین سرد شه. خیلی نمیخواد استفاده کنین، یه تیکه کلم قرمز رو بگیرین، خرد کنین، آب جوش یه مقدار بهش اضافه کنین تا سطحش رو بپوشونه. بذارین سرد شه. اون آبی که میمونه میتونین از صافی، اون مواد رو از صافی خارج کنین. آبی که میمونه میشه شناساگر ما. بریزینش توی چند تا لیوان. میبینید همشون یه رنگن دیگه، رنگ خود کلم قرمز رو دارن. اگر توی یکیشون یه مقدار جوش شیرین بریزین، توی یکیشون یه مقدار آب لیمو، سرکه، آب پرتقال، بهتره که یه چیز خیلی ترش بریزین، مثل همون لیمو، مثل سرکه. توی یکی دیگه هم شیر یا جوش شیرین، بازم پیشنهاد میکنم جوش شیرین بریزین، چون خاصیت بازیش خیلی زیاده. اگه توی اینها این مواد رو اضافه کنین، ببینین که رنگ اون آب کلم قرمزتون تغییر میکنه. میتونین توی یه لیوان هم آب بریزین. اگر آب بریزین میبینین رنگش عوض نمیشه، فقط یه مقدار رقیق تر میشه. خود اون کلم قرمز به عنوان یه شناسگر خیلی باحال و در دسترس توی خونه، میتونه برای آزمایشات شما مورد استفاده قرار بگیره. شما میتونین مواد ناشناخته ای که اصلا نمیدونین بالاخره خاصیت بازی دارن، خاصیت اسیدی دارن، چجوریان، میتونین اون مواد ناشناخته رو هم با همین آب کلم قرمز خاصیت اسیدی یا بازی بودنش رو شناسایی کنین. نکته مهم، موادی که پی اچشون از 7 بیشتره خاصیت بازی دارن، موادی که پی اچشون از 7 کمتره خاصیت اسیدی دارن، مواد خونسا هم پی اچشون حدود 7. خب در نهایت این فصل میرسیم به اینکه مخلوط رو چطور جدا سازی کنیم. خب ما با هم چند تا چیز رو قاطی کردیم، یه مخلوط رو تشکیل دادیم، آیا میتونیم جداشون کنیم؟ بله. یکی از مباحث مهم توی مبحث مخلوط ها جدا سازی شونه. بعضی اوقات روش های جداسازی خیلی ساده است. شما یک کاسه آجیل رو پسته هاشو بیا جدا کن. کلن 10 ثانیه طول میکشه. البته یه مقدارش به خاطر اون علاقتون به خوردن آجیله. اما شما میخوای مثلا آب و نفت رو که قاطی کردن میخوای جدا کنی. یا مثلا آب نمک و آب رو میخوای از هم جدا کنی. به نظر شما باید از چه روش های استفاده کرد؟ هر مخلوطی جداسازی اجزاش روش های متفاوتی داره. خب؟ یه چند تا روش رو کتاب بهشون اشاره کرده و من در همین حد بهتون میگم. روش های مختلفی هست، اما اینها روش های هستش که دونستنشون برای شما هم جذابه هم به درد بخور. توی صفحه 8 شکل یک کمباین، قیف جدا کننده و کاغذ صافی رو گذاشته و گفته توی هر یک از این تصویرها مشخص کن که هر وسیله چه اجزایی رو از هم جدا میکنه. کمباین میاد کاه رو از دونه ها جدا میکنه و با توجه به حالا اون سبکی و سنگینی اینها رو از هم در واقع میاد یه جوری جدا میکنه. حالا بعد تصاویر یعنی فیلم هاش رو ببینین تو متوجه بشین که چی کار میکنه، ولی کار اصلیش همینه. اجزای مثلا شما فرض کنین برنج احتمالا میدونین چه جوریه دیگه، یا گندم که حتما شکلش رو میدونین. اون ساقه رو از اون دونه ها جدا میکنه. کمباین همچین وسیله ایه. پس یه جدا کننده مخلوط هست یا نه؟ هست. قیف جدا کننده یا دکانتور دو تا مایه ای رو که در هم حل نمیشند رو با قیف جدا کننده یا دکانتور جدا میکنن، مثل آب و نفت، آب و روغن. درسته؟ شما آب و روغن رو توی بغل مخلوطش رو دارین دیگه، یه مخلوطه. خب میریزین داخلش، یه شیری داره، به آرومی بازش میکنین، کم 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 اون ماده‌ای که سنگین تره، مثلا تو مخلوط آب و روغن به نظرتون کدوم سنگین تره؟ معلومه آب. آب میاد ازش خارج میشه، به محض اینکه به روغن رسید شیر قیف رو میبندیم. خب یه روش جدا کردن هست. کاغذ صافی برای چیه؟ اگر شما یک ماده رسوبی رو داشته باشین داخل یک حلال مایع، میتونین از کاغذ صافی استفاده کنین. به این صورت که یه ارلن میذارن پایین، یه قیفی رو میذارن سرش، کاغذ صافی یه چیز دایره ایه. اینو یه جوری میبرن و تا میکنن شبیه مخروط میشه. فرم قیف رو میگیره به خودش. خب داخل قیف میذارن. اون محلول رو میریزن داخلش و حالا در حالت عادی صب میکنن تا مایه از اون کاغذ صافی رد بشه. اون موادی که توی اون مایعمون حل شده بودن، در واقع اون رسوبه، اون در واقع ماده که نمیتونستیم جداش بکنیم، رسوب بود ولی ما نمیتونستیم جداش بکنیم، اونجا روی کاغذ صافی میمونه. بعدن کاغذ صافی رو خشک خشک میکنن، رسوب رو از روش جدا میکنن و وزن میکنن تا ببینن چقدر بوده، یا روش بررسی و آزمایش میکنن. اون ماده هم که حلال بوده هم به این صورت کاملا جدا میشه از حل شونده اش. یه روش جداسازی دیگه هم هست با یه دستگاهی به نام سانتریفیوژ. اسمش به فارسی گریزانه هست. توی این دستگاه لوله ها رو میذارن. خب لوله های آزمایش رو میذارن که میتونه توش مثلا خون باشه، نمونه خون باشه. توی آزمایشگاه ها این کار رو انجام میدن. لوله ها رو، نمونه های خون رو داخل یه سری لوله های آزمایش میریزن. اون لوله آزمایش رو به حالا روشی که توی سانتریفیوژ باید انجام بدیم، مثلا اینکه دو تا لوله متقارن باشه، میزان مایعشون یکی باشه و اینجور چیزا. حالا بعداً وقتی که تو آزمایشگاه خواستیم با سانتریفیوژ کار کنیم بهتون این نکات رو هم میگم اگه دوست داشته باشین و براتون هیجان داشته باشه. میزان داخلش، این دستگاه میچرخه. همین مثل پنکه. خب یه موتور داره که میچرخه. با گردش مواد از هم جدا میشن بر اساس وزنشون. بر اساس سنگین بودنشون. فکر میکنین اگر نمونه خون رو تو سانتریفیوژ بذارن چی از چی جدا میشه؟ آفرین، سلول های خونی از پلاسما یا خوناب جدا میشه. سلول های خونی ته قرار میگیرن، پلاسما یا خوناب به صورت شفاف رو قرار میگیره. خونی که تا حالا یه دست و قرمز بوده الان به این صورت تبدیل شده. اگر شیر رو بریزن تو سانتریفیوژ، چربی شیر ازش جدا میشه. شیر یه نوع مخلوطه، چربیش ازش جدا میشه، آب و مواد محلول در آبش پایین قرار میگیرن، چربی و اون حالا مثلا ویتامین های محلول در چربی که تو شیر هست میان تو قسمت بالا قرار میگیرن. این یک روش جداسازی برای مخلوط هاست. قسمت بعدی توی گفتگو کنی چیا رو نشون داده؟ دستگاه تصفیه آب رو نشون داده که با فیلتر و اینجور چیزا کار میکنه، حالا با الکترولیز، من نمیدونم حالا چقدر متوجه میشین، اشکالی نداره، من براتون یکم توضیح میدم. آب وقت داخل دستگاه تصفیه آب قرار میگیره، اون دستگاه با توجه به حالا ویژگی هایی که داره آب رو از فیلترهای مختلف عبور میده. یه سری فیلترهاش مثل همون کاغذ صافی هن. خب یه سری فیلترهاش فیلترهایی هستن که با الکتریسیته یونها رو جدا میکنن. یه سری فیلترهاش هستن که با مواد، یه مواد دیگه ای که میتونن مواد محلول در آب رو جذب بکنن، خب میان اونها رو جذب میکنن، آب خالص ازشون عبور میکنه. اینا روش های مختلف جداسازی مواد از آب هست و تصفیه آب. یه دستگاه، دستگاه دیالیز هست که راجبش صحبت کرده. دیالیز برای چیه؟ کسایی که خدای نکرده مشکل کلیه دارن، به نحوی که دیگه کلیهشون نمیتونه خون رو فیلتر کنه، مواد دفعی بدن رو ازش جدا کنه، آب اضافه رو جدا کنه و به ادرار تبدیل کنه تا از بدن دفع بشه و سمیت مواد موجود در بدن از طریق کلیه گرفته بشه. وقتی کلیه ندارن یا حالا کلیهشون به شکل آسیب دیده که نمیتونه خوب عمل کنه، از دستگاه دیالیز استفاده میکنن. این دستگاه به جای کلیه با تکنیک هایی که برای طراحیش در نظر گرفته شده، میاد یه سری مواد خیلی ریز رو مثل یه سری گازها، مثل یه سری چیزهایی که دفعی هستن از بدن، مولکول هایی که دفعی هستن جدا میکنه. موادی مثل پروتئین های محلول در خون، سلول های موجود در خون، اینها رو از خودش عبور نمیده از فیلترش تا خدای نکرده مشکلی برای طرف به وجود نیاد. این دستگاه هیچ‌وقت نمیتونه مثل کلیه که طبیعی هست و خود برای ما آفریده عمل کنه. اما وقتی چاره ای نباشه، دانشمندا مجبور شدن یه چیزی طراحی کنن تا اون کار رو به صورت مصنوعی انجام بده. دستگاه بعدی دستگاه تقطیر هست. یه سری مواد رو میجوشونن، بر اساس اختلاف نقطه جوششون اینها جدا میشن. اون ماده‌ای که نقطه جوشش کمتر از همه است، زودتر میاد بالا بخار میشه. بخار میشه، بعد از طریق یک سری مجاری و لوله هایی میاد سرد میشه و میریزه توی یه ظرف دوم. گلابگیری با دستگاه تقطیره بچه ها. عصاره گل محمدی رو که میخوان بگیرن یا عصاره گیاه های داروی دیگه، اصلش با دستگاه تقطیره. اون دستگاه هایی که به صورت سنتی وجود داره، اون دیگ و قابلمه های بزرگی که وجود داره و اون لوله هایی که هست، اونها یه دستگاه تقطیره خیلی بزرگ غیر آزمایشگاهیه. و آخرین نکته‌ای که هست، فکر کنید صفحه 8 که میگه اگر یه مخلوطی از ماسه و نمک رو داشته باشین چجوری جداشون میکنین؟ آفرین بچه ها، میایم مخلوط ماسه و نمک و آب رو از کاغذ صافی عبور میدیم. ماسه ها جدا میشن. یادتونه گفتم یه سری چیزایی که حل نمیشن کاملا تو آب، مثل همین ماسه و آب، از کاغذ صافی عبور نمی کنن. یعنی اون ماسه ها بالا میمونن، آب خارج میشه. اینجا هم همینطوره، آب نمک خارج میشه. چرا آب نمک خارج میشه؟ چون نمک تو آب حل شده دیگه، ماسه نمیتونه حل بشه، از کاغذ صافی عبور نمیکنه. ماسه جدا میشه، آب نمکمون جدا میشه. یه مرحله جداسازی رو انجام دادیم. حالا آب نمک رو میگیریم میجوشونیم، آب بخار میشه، نمکمون میمونه. اینطوری مواد رو از هم جدا میکنیم. خب فصل یک تموم شد، خدا رو شکر. تمام نکات کتاب رو من برای شما گفتم، چون میدونم یه بار این مباحث تدریس شده خواستم به یه روش متفاوت عمل کنم، تمام نکات رو بهتون بگم، خیالتون راحت بشه، تمام مطالب رو یاد گرفتین، انقدر هم شما باهوش هستین، مطمئنم با اون شناختی که از بچه های همسن و سال شما دارم، مطمئنم خیلی راحت این مطالب به ذهنتون سپرده شده. ممنونم از اینکه خیلی خوب گوش کردین. جلسه بعد ازتون خواهش میکنم به خاطر اینکه یه آشنایی بیشتری با هم داشته باشیم این مطالب رو یاد بگیرین، خوب گوش کنین، یاد بگیرین، کتابتون رو یه بار مرور کنین. اگر خدا بخواد یه سوال جواب ساده و مختصر داشته باشیم که هم خودتون بفهمین چقدر از مطالب رو یاد گرفتین، هم اگر نکته‌ای، سوالی، اشکالی، ابهامی وجود داره و نیاز دارین به توضیح بیشتر، من در خدمتتون باشم. خیلی ممنونم ازتون. خداحافظ. هفته خوبی داشته باشین.